أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. خب مدتی یه سوال مطرح شده، هی من به شما وعده دادم که درباره اون سوال باید با هم صحبت بکنیم، یه صوت هم از آیت الله مصباح گذاشتم توی کانال که گوش کنید، یه پیش زمینه ذهنی پیدا بکنید تا یه مقدار با آشنایی قبلی وارد این بحث بشیم. بهونه این بحث در از این سوالی که میگن بعضی ها از قول شما گفتن و میگن که شما مبانی آیت الله مصباح رو درباره علوم انسانی قبول ندارید. آیا این حرف صحیح هست یا نیست؟ اما اینو خیلی صادقانه گفتم بهونه بدونید، دلیل اصلی رو الان توی پاسخ به این سوال متوجه میشید. اول درباره این سوال یه نکته کوتاه بگم. اگه منظور از قبول نداشتن مبانی آیت الله مصباح اون چیزیه که بعضیا به عنوان مبانی ایشون به ایشون میبندن، بله، من نسبت به این ادعاهایی که به اسم آیت الله مصباح داره ترویج میشه موضع دارم و قبولشون هم ندارم. یه عده به زور میخوان بگن که آیت الله مصباح مثل ما فکر میکرد، چون شما ما رو قبول ندارید پس مبانی آیت الله مصباح رو هم قبول ندارید. بعضی ها به زور میخوان بگن آیت الله مصباح اکثریت روانشناسی غربی رو قبول داشت، یه اصلاحاتی رو میگفت انجام بدیم، درصد میدن، 75% رو خودشون به من گفتن، با واسطه 70% هم شنیدم. حالا این درصد از کجا هم میاد نمیدونم که آیت الله مصباح 70-75% روانشناسی غربی رو قبول داشتن. خب من اگه اینو قبول نکنم که نمی کنم، میشم کسی که مبانی آیت الله مصباح رو قبول ندارم. اما ضرب المثل عربیه میگه ثبت العش ثم منقش، اول دیوار رو بچین بعد رنگش بزن، اول تو ثابت بکن که نگاه آیت الله مصباح به علوم انسانی از جمله روانشناسی همین چیزی بوده که شما میگید، بعد بیا بحث بکنیم. نگاه من به علوم انسانی کاملا واضحه، قبلا گفتم، تو سری قبلی مبانی دربارش صحبت کردم، تو سری جدیدم بارها دربارش به وضوح صحبت کردم و اعتقاد چندین ساله منه. معتقدم علوم انسانی موجود مبتنی بر مبانی متعارضه با دین، متضاد با دین بنیان نهاده شده، اصول و روش هاش هم از همین مبانی متعارض با دین گرفته شده. ما باید علوم انسانی رو مبتنی بر مبانی وحیانی از نو بنیان بگذاریم. اگر در علوم انسانی غربی چیزی وجود داشت که با مبانی ما سازگار بود، صرفاً به خاطر اینکه یک پسوند غربی داره ما ازش فرار نمی کنیم، باش با مبانی ما سازگار باشه. اما اصل داشتن یه خطکشه، یه سنجس، اون خطکشه مبانی دینه و کسی که با مبانی دین آشنا نیست، تسلط به مبانی فکری و معرفتی دین نداره، اصلا نمیتونه درباره استفاده صحیح از علوم انسانی غربی حرفی بزنه. خب این حرف واضح من بوده، من چیز جدیدی که نگفتم. حالا کسایی که از قبل بنده رو میشناسن این حرف رو بارها از من شنیدن، کسایی هم که تو دوره جدید با بنده آشنا شدن میدونن که حرف صریح من اینه، چیزی رو هم پنهان نمیکنم. اما نگاه آیت الله مصباح رو چگونه پیدا بکنیم؟ واقعیتش اینه، حالا اون دلیلی که گفتم این بحث رو دارم مطرح میکنم توی این پاسخه هست. مدتیه وقتی کسی از حوزه به ویژه به روانشناسی نقد میکنه، یه عده حوزوی روانشناسی خوانده به شدت در مقابلش موضع میگیرن. دقت کنید نکته مهم اینجاست، نقدهایی که اینا در مقابلش موضع میگیرن نقد به روانشناسی غربیه و انگار اینا خودشونو وکیل مدافع روانشناسی غربی میدونن و بعضی از اینها مدعیان که ما داریم روانشناسی اسلامی کار میکنیم، ولی خودشون هم مجموعه دارن، دفتر دارن، دستک دارن. خب منتقدای روانشناسی غربی که کاری به شما نداشتن و ندارن، شما میگید روانشناسی اسلامی دیگه. اگر این روانشناسی که شما دارید کار میکنید روانشناسی اسلامیه، چرا از نقد به روانشناسی غربی ناراحت میشید؟ اگر روانشناسی اسلامی شما همین روانشناسی غربیه، چرا اسم اسلامی میذارید روش؟ خب بالاخره مشخص کنید دیگه. شایدم واقعا اینجوری ها، روانشناسی اسلامی که اینا میگن مغزش، قلبش، ریش، معدهش، رودش، همه چیزش روانشناسی غربیه، یه جراحی زیبایی کردن، یه خود دماغشو کوچولو کردن، یه چاله‌ای هم انداختن تو لپش، شده یه روانشناسی گوگولی مگولی اسلامی. یعنی به اندازه همین تغییر با جراحی زیبایی اسمشو میزنن روانشناسی اسلامی. چون من هرچی فکرشو میکنم، بنده خودم یکی از اون کسایی هم که بهم هجمه میشه. من یک بار تا حالا نشده بیام روانشناسی اسلامی که بعضیا مدعیش هستن رو نقد کنم. من هر چی روانشناسی نقد کردم، یا گفتم روانشناسی غربی، یا گفتم روانشناسی مادیگرا، یا گفتم روانشناسی مادیگرای غربی. خب چرا ناراحت میشید؟ حالا تا اینجاش هنوز مسئله جدی نشده. مسئله از اینجا جدی میشه که وقتی بحث دفاع از روانشناسی غربی مطرح میشه، بعضی از اینها به نظرات آیت الله مصباح استناد میکنن. البته بذارید دقیق بگم، برای آیت الله مصباح نظر میسازن و معتقدن که شما دارید با روانشناسی مقابله میکنید که ایشون با یه اصلاحات 20% قبولش داشته. حالا دلیلشون چیه؟ من تا به حال به غیر از ادعا دلیلی از اینها نشنیدم، فقط ادعا بوده و واقعا نمیدونم رو چه حسابی حرف میزنم. ببینید، آیت الله مصباح خدا رحمتشون بکنه دی ماه سال 99 از دنیا رفتن، یعنی هنوز 4 سال هم تموم نشد. نظراتشون درباره علوم انسانی و به صورت خاص درباره روانشناسی هم موجوده. نیازی به این نیست که بگه من یه کسی بگه من از نظرات ایشون خبر دارم، مثلا داره از آیت الله مصباحی حرف میزنه که مثل مثلا آیت الله بروجردی یه 60-70 سال پیش از دنیا رفتن، بعد اینم جزء حلقه خواص بوده، یه چیزایی از آیت الله بروجردی مثلا میدونه که تو کتابا نیومده، سخنرانی‌های آیت الله بروجردی هم که خب اون موقع اینجوری نبوده که ضبط بشه. نه آقا، ما داریم از آیت الله مصباحی صحبت میکنیم که سال 99 از دنیا رفتن، صحبت ها موجوده، فایل صوتی، کتاب مثلا واضح و آشکاره. حالا شما وقتی میاید یه حرفی رو به آیت الله مصباح نسبت میده، قاعدتا باید براش دلیل بیارید. دلیل هم باید از کجا باشه؟ از کاملا منابع موثق. من خودم شنیدم، الان منبع موثق نیست. تو شنیدی که شنیدی، من الان متن دستنویس یا سخنرانی ضبط شده ای که توی پایگاه اطلاع رسانی رسمی ایشون هست من برات میارم، پس تو هم باید همین سند رو بیاری. خب به صورت خلاصه نظر آیت الله مصباح درباره علوم انسانی رو بگم که روانشناسی هم جزء این هاست، بعد بریم بستش بدیم. الف، ایشون علوم انسانی رو تقسیم میکنن و میگن علوم در یک تقسیم بندی کلی به علوم توصیفی و علوم دستوری تقسیم میشن. علوم توصیفی چی هن؟ اونایی که فقط داره توصیف میکنه پدیده ها رو، رابطه بین پدیده ها رو، همین توصیف، نه دستورالعملی، نه توصیه‌ای، نه سفارشی، نه حتی ارزش گذاری، هیچی، توصیف میکنه. مثلا میگم یه چیزی مثل کیهان شناسی، مثلا یا یه چیزی مثل پزشکی میشه توصیفی، یا ایشون میگه اقتصاد تا وقتی که دستور داده نمیشه میاد مناسبات موجود تو بازار فعلی رو برای تو ترسیم میکنه، همین، دستور نمیده، میشه توصیفی. و علوم دستوری اون علومی هستن که نه، پا رو از توصیف فراتر میگذاره و میگه این کار را بکن، این کار را نکن، این کار خوب است پس به سمتش برو، این کار بد است پس به سمتش نرو. ایشون درباره علوم توصیفی میگن تا وقتی که عقیده و نوع نگاه به عالم ربطی به توصیف نداشته باشه، بین ما و یک انسان بیدین فرقی تو علم نیست. اما همین که عقیده به توصیف ربط پیدا میکنه، پای دینم وسط میاد. در علوم دستوری هم چون مربوط به عالم اختیار دیگه، علوم دستوری من در صورتی میتونم دستوری رو بپذیرم که بتوانم بین دو کار، یعنی انجام آن عمل و عدم انجام آن عمل، یکی رو انتخاب بکنم، و الا که دستور دیگه معنا پیدا نمیکنه. تو علوم دستوری چون یک رابطه تنگاتنگ با دین پیدا میکنه، اینجا دیگه بین ما و یه کسی که به دین ما اعتقاد نداره تفاوت میتونه از زمین تا آسمان بشه، چون تو افعال اختیاری انسان دین میاد وسط، میگه این افعال اختیاری تو هن که سعادت ابدی تو رو تعمیم میکنن و من اومدم برای سعادت ابدی تو برنامه بریزم، پس اینجا حرف دارم. این نکته اول. بریم نکته دوم. ایشون میگن از اونجایی که علوم انسانی جنبه توصیفی صرف ندارن، مثل کیهانشناسی مثلا نیست، مثل این بدنشناسی انسان، آناتومی، آقا آناتومی انسان رو میان چی میکنم، این قلبشه، این کلیهشه، این معدهشه، این رودهشه، قلب این کار رو میکنه، نمیدونم روده این کار میکنه، معده این کار رو میکنه، مغز این کار رو میکنه، فقط داره چیکار میکنه؟ توصیف میکنه. اما علوم انسانی که اینجوری نیستن، صرفا توصیفی نیستن، و تو رشته های مختلف به ویژه علوم تربیتی، به ویژه روانشناسی، پر از دستورهای مختلف در مسیر زندگیه. دیگه نمیشه این علوم رو بدون در نظر گرفتن مبانی دینی به عنوان یک علم خنسا پذیرفت. اینم نکته دوم تو نظر ایشون. نکته سوم، ایشون معتقدن علوم انسانی مبتنی بر مبانی متعارض و متضاد با دین بنا شده. تصریح دارن، بارها اینو تصریح میکنن، و باید این علوم انسانی از جمله روانشناسی رو مبتنی بر مبانی دینی از نو بسازیم. اما این کار زمان بره، ده ها سال وقت میبره، گرچه باید انجام بشه و لازم ما علوم انسانی اسلامی داشته باشیم با این تعریف. اینم نکته سوم. نکته چهارم تو نظر ایشون، ایشون معتقدن ما الان در دوره گذار هستیم و هنوز چیزی به اسم مثلا روانشناسی اسلامی تولید نکردیم. به عنوان یک کار اورژانسی باید تلاش کنیم از علوم موجود استفاده کنیم، اما با در نظر گرفتن دو نکته اساسی. نکته اول، تا میتونیم همین راهکارهای موجود تو روانشناسی رو با مبانی دین تطبیق بدیم. دو، یادمون نره که این کار کار اورژانسیه، کار اصلی نیست و حتی میتونه گاهی اوقات به جای نجات بخش بودن مضر هم باشه. این خلاصه ای از نظر آیت الله مصباح درباره علوم انسانی بود که من مفصلش رو میخوام دربارش صحبت کنم، چون اینا همش ادعا بود دیگه، حالا اینا رو از کجا بیرون کشیدیم اون مسئله اصلیه. اما یه نکته ای رو باید اینجا خدمتتون عرض بکنم، در از دو تا نکته. این که بعضی ها درباره نگاه آیت الله مصباح به علوم انسانی جوری حرف میزنن که انگار اصلا یادشون رفته اصلی ترین دلیل مخالفت های شدید با مواضع آیت الله مصباح به ویژه تو دهه 70 دقیقا نگاه منتقدانه شدیدی بود که ایشون نسبت به علوم انسانی داشتن. با ما دیگه طلبه دهه 70 دیگه، ما یادمون نرفته که بنده از اولین روزایی که اومدم حوزه علمیه، یکی از جایی که پناه هم بود تو این حوزه، درسای آیت الله مرسپا تو دفترم امام معظم رهبری بود. آقا بعضی از این آقایون مدعیان ما مثلا مؤسسه ایشون درس خوندیم، باور کنیم ما هم درس خوندیم. من اصلا ادعایی ندارم، گاهی اوقات مجبورم بعضی از چیزها رو بگم برای این که فکر نکنن ما ناآشناییم. ما معارف قرآن آیت الله مصبا رو نخوندیم، درس گرفتیم. تک تک مجلدات معارف قرآن آیت الله مصبا رو ما با شاگردان مستقیم آیت الله مصبا درس گرفتیم. با ما هم آشناییم با مبانی آیت الله مصبا. یه جوری میگن که انگار مثلا ما همین الان اومدیم و اسم آیت الله مصبا رو شنیدیم. شما سخنرانی های دهه 70 ایشون تو سخنرانی های پیش از خطبه های نماز جمعه تهران رو فراموش کردید؟ ایشون چجوری میتاختن به این علوم انسانی؟ با اون نگاه حد اکثری به دین که داشتن، یه حرفایی میزدن که به مذاق روشنفکرها خوش نمیومد و واقعا اونا احساس کردن یه نفر از دل حوزه اومده با یه منطق خیلی قوی پا رو دومشون گذاشته. به همین دلیل هم انواع و اقسام توهین‌ها رو با آیت الله مصبا میکردن. ما اصلا آیت الله مصبا رو با اصرارشون بر تفاوت ماهوی و تعارض حد اکثری علوم انسانی اسلامی و غربی میشناختیم. این چهره جدیدی که بعضی از این دوستان از آیت الله مصبا معرفی میکنن واقعا برای ما ناشناس. من نمیدونم این نگاهی که معتقد به یه تغییر حد اقلی در حد جرایی زیباییه چه ویژگی داره که ما آیت الله مصبا رو به خاطر اون انقدر بزرگ بکنیم و روز رحلتشون هم بذاریم روز علوم انسانی اسلامی. مگه این حرف حرف عجیب و غریب و جدیدیه؟ اصلا این چه هنریه که ما بخوایم بر اساس این هنر آیت الله مصبا رو یکی از میدانداران اصلی علوم انسانی اسلامی بدونیم؟ آیت الله مصبا بیشک از غرب ستیز ترین علمای معاصر ما بوده. اگر این غرب ستیزی نبود شک نکنید که ایشون رو همین روشن فکرایی که دارن بهشون توهین میکنن، اون موقع هم توهین میکردن، حلوا حلوا میکردن. بعضی از شماها یقینا یادتون نیست، بعضیاتون حتما یادتونه، سال 78 وقتی ایشون دیگه حسابی پا رو دومه اینا گذاشته بود، یه کاریکاتوری کشیدن توی روزنامه اصلاح طلب، حالا با یه تعبیر کنایی به ایشون اهانت شد. آقا اون تحصلی که تو مسجد اعظم برپا شد، و گفتم بعضی از شما سنتون اونقدر ده بود که من هر سه روزش تو اون تحصل بودم. من نمیدونم چرا باید این آیت الله مصبایی که الان دارن معرفی میکنن اونا دیگه با کاریکاتور بهش توهین بکنن. این آیت الله مصبایی به نظر من دوست غربگراهاست، نه دشمنشون. اون آیت الله مصبایی که از نقد به روانشناسی غربی رگ غیرتش بیرون میزنه آرزوی غربگراهاست، نه مایه وحشتشون، نه مایه هراسشون. آیت الله مصبایی که به جای همجنس نامیدن بزرگان روانشناسی بهشون احترام بگذاره و با هر کسی که با اونا یه جوری برخورد کنه که احترامشون زیر پا له بشه برخورد بکنه، این رو سر غربگراها جا داره، نه زیر پاشون. من نمیدونم این آیت الله مصبا کیه، نمیشناسمش، واقعا نمیشناسمش. اما نکته ای که این وسط خیلی مهمه به عنوان نکته دوم میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه، من این که کسی خودش رو متعهد به مبانی و اصول فکری آیت الله مصبا ندونه رو محکوم نمیکنه. چه اشکالی داره آقا یه نفر میگه من مبانی آیت الله مصبا رو قبول ندارم؟ مگه مبانی آیت الله مصبا مثلا توحید و نبوته که بگی مگه تو قبول نداشتی کافر میشی؟ اصلا مطالبمون این نیستش که شما چرا مبانی آیت الله مصبا رو قبول ندارید. نه آقا، اصلا اگر ما بیایم بگیم که همه باید مبانی فلانی رو قبول داشته باشن، اصلا راه رشد علمی بسته میشه، میشه دیکتاتوری علمی. اون چیزی که من رو اذیت میکنه و به عنوان یه خطر حس میکنم تحریف شخصیت آیت الله مصباح. آقا بگید رو کوفوس کنده، بگید ما حرفایی که آیت الله مصباح درباره علوم انسانی زده رو قبول نداریم. به همین واضحی بگید قبول نداریم، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. اینکه شما بیاید از آیت الله مصباح یه تصویری بسازید، تصویر غیر واقعی، جفاس، خیانته. خیانت در حق آیت الله مصباح، خیانت در حق مبانی ایشونه. ما ایشونو بیم خرج افکار خودمون بکنیم؟ مگه بعضی از این اصلاح طلبایی که اسم خودشون گذاشتن خط امامی با امام همین کارو نکردن؟ خدایی شما امامی که این خط امامی رو معرفی میکنن رو میشناسید؟ من نمیدونم این امامی که اینا معرفی میکنن چرا آمریکا اینقدر باش دشمن بوده. ما نمیخوایم بیایم بگیم آقای فلانی تو حتما باید به مبانی آیت الله مصباح پایبند باشی، ولی اگه یه شخصیت رو اینقدر تحریف کردی، اینقدر تحریف کردی که اگر یه کسی اومد به بزرگان روانشناسی غربی یه چیزی گفت که به پته قباش برخورد و شما اومدید وکیل مدافع شدید که چرا اینجوری میگی، یه کسی اومد گفت روانشناسی دیگه آشیه که توش فضله افتاده و نجس شده، شما بودید چرا اینا اصلا دیگه به نشستای تربیتی دعوت میکنید و همه اینا رم بیایید این وسط به عنوان آیت الله مصباح و اینکه شما مبانی آیت الله مصباح رو قبول ندارید خرج بکنید، این دیگه یه چیزی، من معتقدم یه چیز فراتر از بی‌تقواییه. پس آقا اگر قبول ندارید بیاید بگید قبول نداریم. این مقدمات، بریم سراغ استدلالایی که بنده توی اون مؤلفه های نگاه آیت الله مصباح به علوم انسانی داشتم. دکتر مهدی گلشنی رو کسایی که تو فلسفه علم کار میکنن میشناسن دیگه، ایشون دیگه یه فیزیکدانه، یه نظریه پرداز ایرانیه، تو فلسفه علم جزء اولین هاست واقعا. بعد عضو شورای انقلاب فرهنگی، عضو فرهنگستان علوم ایرانه و واقعا آدم پریه، خیلی حرف برای گفتن داره، کتاباش قابل استفاده است. من توصیه میکنم کتاب ایشون رو بخونید. ایشون چند تا کنفرانس با موضوع علم و الهیات یا علم و دین تو نقاط مختلف دنیا رفته و شرکت کرده. خودش میگه، میگه بعد از شرکت تو این کنفرانس ها دیدم این نقاط مشترکی بین ادیان ابراهیمی وجود داره، به فکرم افتاد که درباره رابطه علم و دین 8 تا پرسش اساسی از علما و فلاسفه برجسته جهان اسلام بپرسن. خودش میگه از اندونزی تا الجزایر، از روسیه تا آمریکا. نتیجه این سوال و جواب رو آورد توی کتابی به نام آیا علم میتواند دین را نادیده بگیرد. سال 98 ایشون تصمیم میگیره این کار رو توی ایران انجام بده و از 4 تا عالم معاصر و در قید حیات هم بودن اون موقع، الان دو تاشون از دنیا رفتن، این سوالا رو بپرسم: 1 آیت الله سبحانی، 2 آیت الله جوادی، 3 آیت الله حسن‌زاده آملی و 4 آیت الله مصباحی است. اینا توی کتابی منتشر شد به نام رابطه علم و دین از منظر 4 حکیم مسلمان معاصر. خب نکته جالب، آیت الله مصباح وقتی جواب دکتر گلشنی رو می نویسن و میدن، چند وقت بعدش از دنیا میرن. یعنی قبل از چاپ کتاب آیت الله مصباح از دنیا میرن. در اصل جوابی که آیت الله مصباح به دکتر گلشنی دادن آخرین نظر ایشون درباره رابطه علم و دینه. خب مکتوب کاملا مستند. اون سوال ها چیه؟ سوال ها اینه: 1. تعریف حضرت عالی از علم و دین چیست؟ 2. آیا هیچ تعارضی بین تعریف خود از این دو میبینید؟ 3. از نظر جناب عالی تعارض بین این دو یعنی علم و دین در کجا میتواند رخ دهد؟ 4. چه زمینه‌هایی موجب تعارض بین علم و دین شده است؟ 5. سهم دین در توسعه علم در غرب چه بوده است؟ 6. آیا علم دینی امکان دارد و می توان یک علم دینی داشت؟ 7. آیا علم می تواند دین را نادیده بگیرد؟ 8. آیا می توان حوزه های علم و دین را از یکدیگر تفکیک کرد؟ خب این قسمت پایانی کتاب پاسخهای آیت الله مصباح چاپ شده. کسایی که دوست دارن بگیرن مجمع عالی حکمت اسلامی هم چاپ کرده این کتاب رو، برن بخونن. اما ایشون در پاسخ سوال ششم دکتر گلشنی که آیا علم دینی امکان دارد و میتوان یک علم دینی داشت، اون تقسیم بندی رو میکنن که گفتم، که ایشون میگن علوم توصیفی وظیفه‌شون شناخت پدیده‌ها و تبیین روابط بین پدیده‌هاست و به عنوان نمونه مطالعه اجسام و بررسی میزان و نوع اثر عناصری که یک ماده مشخص را میسازن و بیان خواص فیزیکی و شیمیایی آنها و روابط علی و معلولی میان آنها که از اهداف بعضی از علوم طبیعی. بعد میگن اما درباره اینکه انواع استفاده های ممکن از این عناصر چیه، مجاز، مفید، چقدر میتونیم استفاده بکنیم، دیگه این از علوم توصیفی میره بیرون و میشه علوم دستوری. چرا؟ چون به رفتار انسان مربوط میشه. علوم دستوری هم مبتنیه برای پیش نیازا و اصول موضوعه انسان شناختی و ارزش شناختی هن. یعنی شما وقتی میخواید بگید یه کاری رو انجام بده یا انجام نده، یا میخوای بگی این کار خوبه یا کار بده، وقتی میخوای ارزش گذاری کنی، یه اصول موضوع از یه مبانیه که اینا انسانشناسیه، ارزششناسیه، که اینا باید در علوم عقلی یا نقلی بنیادین دیگری کشف و اثبات شده باشد. یعنی شما وقتی میای تو علوم توصیفی یا جای دیگه ای، این مبانی تو باید بسته باشی، انسان کیه مشخص کنی، ارزش‌ها و ملاک خوب و بد بودن باید مشخص بکنی. خب بعد یه مثالایی میزنم، میگن تشخیص هدف نهایی زندگی، شناخت اهداف متوسط و کشف رابطه رفتارهای انسان با اهداف مطلوب از این دست مسائلن. اینا باید بشناسی. تنها بر پایه چنین معرفت‌های بنیادی نیست که علوم دستوری و کاربردی قادر خواهند بود نحوه مناسب برخورد با پدیده‌های مادی و نوع استفاده صحیح از آنها را در قالب توصیه و دستور بیان کنند. بعدش هم میان میگن خب دینم رسالتش رو مشخص کرده، گفته من حقایق مرتبط با سعادت رو برای تو میخوام بگم و از این منظر میخوام رابطه پدیده‌ها رو با کمال حقیقی و مساله انسانی بیان بکنم. پس دینم داره نحوه تعامل انسان با پدیده‌های مادی و غیر مادی رو مشخص میکنه. حالا از این زاویه نگاه کنید، بین علوم توصیفی و علوم دستوری نقطه مشترک با دین پیدا میشه. یعنی دین پاشو میگذره کجا؟ اون جایی که جای پای علوم توصیفی و دستوریه، نقطه مشترک پیدا میکنن. حالا این جمله رو دقت کنید، میگن در علوم انسانی نیز وضع به همین منوال است. تا جایی که سخن از تشریح حقیقت انسان، ماهیت یک پدیده انسانی یا اجتماعی و تبیین رابطه آن با دیگر پدیده هاست، با علوم توصیفی محض سر و کار داریم. این علوم که باید صرفاً به توصیف، تبیین و یا تفسیر واقعیات انسانی و اجتماعی بپردازند، میان دینداران و بیدینان، مسلمان و غیر مسلمان مشترکند. البته روش کشف حقایق در علوم توصیفی محدودیتی ندارد و این علوم ممکن است از تجربه، عقل، شهود یا نقل استفاده بکنند و متون دینی معتبر می توانند برای افراد معتقد به دین به عنوان یکی از منابع قابل اعتماد برای کشف این حقایق مورد استفاده قرار بگیرند، به ویژه حقایقی که به سعادت انسان مربوط می شوند. در صورتی که، دقت کنید، در صورتی که این توصیفات با مبانی، روش ها و اهداف اسلامی سازگار باشند، می توان آنها را علم دینی نامید. من داخل پرانتز بگم، خیلی باید همچین جلو خودمو بگیرم که این پرانتزا رو کم باز کنم برسیم، چون خیلی بحث مفصلی. از این که میبینم بعضیا تو روز روشن حرفای یه عالمی رو در این اندازه از جایگاه و برجستگی مثل آب خوردن تقطیع میکنن، تحریف میکنن، واقعا شاخ در میارن. یعنی حرفای آیت الله مصباح تو این زمینه انقدر واضح و آشکاره که من نمیدونم، هی میخوام تعبیر بدی به کار نبرم، من نمیدونم چجوری تو روز روشنی همچین کاری میکنم، واقعا نمیدونم. بعد حتما برید بخونید، من همه مطالبی که ایشون گفتن رو نمیخوام بخونم، ولی حتما این کتاب رو بخونید. یه کتاب دیگه هم معرفی میکنم. ایشون میگن نظریاتی علمی توصیفی یا دستوری که یا بر مبانی ضد دینی مانند ماتریالیسم، انکار مجردات و انکار روح مستقل از بدن مبتنیند، یا روش‌ها و رفتارهایی را پیشنهاد می‌کنند که با باورها یا ارزش‌های دینی ناسازگار یا در تضادند، مصادیق علم غیر دینی یا ضد دینی به شمار می‌آیند. آقا من چقدر تو 9 جلسه اول گفتم غربی‌هایی که همین علوم انسانی رو برای ما آوردن فریاد کشیدن ما اعتقاد به ماوراءالطبیعه نداریم، فریاد کشیدن که ما نگاهمون به عالم مادیه، ما به روح اعتقاد نداریم، به همین دلیل میگیم روان. فریاد کشیدن که ما اگر هم به حضور خدا در این عالم اعتقاد داشته باشیم، به حضور خدا در وادی علم اعتقاد نداریم، گرچه بعضیشون خدا انکارن، خدا ناباورن. تنافی داشتن با باورها، گوش کنید، تنافی داشتن با باورها بدین معناست که این نظریات بر اصول موضوعی مانند تساوی هستی با ماده یا محدود بودن زندگی انسان در این جهان مبتنی شده اند که مورد قبول دین نیستند. بچه زننگای کلاس، شاگرد اول، خداییش تو 9 جلسه اول الان شما این حرفا رو میخونید، حرفای 9 جلسه اول به ذهنتون نمیاد؟ ما این اینا رو نمیگفتیم. بودی اصلا مشکل ما با اینا اینه که طول زندگی رو چقدر در نظر میگیرن، تولد تا مرگ. مشکل ما اینه که اینا اصلا ماوراءالطبیعه رو قبول ندارن. بعد مگه میشود یک علمی با نفی ماوراءالطبیعه، با نفی خدا، با نفی جهان آخرت، با نفی امر قدسی در انسان و خلقت اصول و روش هایی رو بالا بیاره و با ما تشابه حتی اکثری داشته باشه؟ اصلا امکان داره؟ بعد آیت الله مصباح صراحتن دارن میگن این غیر دینی یا ضد دینیه دیگه. خب ما مگه چیزی غیر از این داریم میگیم؟ دینی یا اسلامی کردن این علوم، حالا دقت کنیم، به اون جراحی زیباییه و اینکه معده و روده و چش و مغز و همه چی یکیه، یه جراحی زیبایی کردن، یه چاله انداختن تو گونش. دینی یا اسلامی کردن این علوم مستلزم کشف، تبیین و تفسیر پدیده ها و تجویز روش ها و رفتارها به گونه ای است که با باورها و ارزش های اسلامی سازگار باشند. صفحه 102 تا 105 این کتاب. ولی قسمت آیت الله مصباح اینو حداقل بخونید ببینید چقدر با اون چیزی که این دوستان میگن فاصله داره. خب نکته دوم، ایشون معتقدند بین مبانی دینی و علوم انسانی غربی اصلا قابلیت جمع وجود نداره. من یکی از خوشبختیام اینه که یه موقعی رو کامل با همه وجودم درک کردم که یه عالم مجتهد، یک مفسر درجه یک قرآن به معنای واقعی کلمش، یک علامه، میرفت قبل از خطبه های نماز جمعه سخنرانی میکرد. اصلا بعد از اون سطح سخنرانی های قبل از خطبه نماز جمعه رفت بالا، از خود خطبه ها چی شد؟ مهمتر شد. تقریبا همه اون سخنرانی ها کتاب شد. ولی من اون موقع رو حس میکردم جمعه قبل از خطبه های نماز جمعه تهران آیت الله مصباح سخنرانی داشتن، چقدر شیرین بود. تا کتابم میشد میرفتیم میگرفتیم. یه 40 جلسه ایشون اونجا درباره نظریه سیاسی اسلام صحبت کردن. این کتابش منتشر شده. بهتون توصیه میکنم تو اولین فرصت برنامه ریزی بکنین این کتاب رو بخونید. اونجا ایشون یه بحثی دارن درباره تفکر التقاطی و نقد میکنن کسانی رو که تو فضای مذهبی بزرگ شدن، یه تعلقات موروثی و خانوادگی دینی دارن، از اون طرف هم توی علوم انسانی هم دستی دارن، هی میخوان یه جوری اینا رو با همدیگه تطبیق بدن و جمع بکنن. بعد ایشون نقدشون رو به این قش وقتی مطرح میکنن اینجوری میگن: امروز در سطح وسیعی از جامعه دینی ما افراد مبتلا به تفکر التقاطی هستند، زیرا از یک سو عقاید موروثی و خانوادگی از جامعه اسلامی دارند که نمیخواهند آنها را از دست بدن، از سوی دیگر مطالبی از رشته‌های مختلف علوم انسانی بر آنها عرضه میشوند و آنها را نیز میپذیرند و زمینه اعتقادات دینی میکنند. غافل از این که دقت کنید این آرا و افکار مختلف با هم تجانس ندارند و ما یا باید اعتقادات دینی را بپذیریم یا آن افکاری که با دین تجانس ندارن. آقا پیر، پیغمبر، اینا حرفای آیت الله مصباح. ما به یه تست روانشناسی گیر میدیم، از همه طرف بهمون حمله میشه، تو چی داری میگی؟ اینا کار شده روش فلان بهمان. آیت الله مصباح داره بنیان اینا رو میکنه، از بنیان داره میکنه، میگه آقا یا این یا اون. آخه دیگه حرف صریح تر از اینم مگه میشه زد؟ البته اینو میگم دست بعضی از کسایی باشه که به هر حال بنای بر پذیرش حق ندارن، همه اینا رو براتون توجیه میکنن. به یکی از این آقایون گفتم چرا درباره من قضاوت کردی؟ از همین روانشناس خوندم. خب چرا قضاوتی کرد؟ گفتم این پیامته که تو به من گفتی که تو هیچ همدلی رو نمیپذیری. بعد به نقل از یه عده‌ای گفتم این نقل خلاف واقع، چون من اصلا با این آدما هیچ ارتباطی نداشتم، حتی در حد یه دقیقه هیچ، به خلاف واقع. حالا دیگه نمیگم دروغه، ولی چرا شما قضاوت کردی بدون اینکه به من بگی؟ گفت من درباره شما قضاوت نکردم. گفتم خب نوشتی اینجا توی گروه هیچ همدلی رو نمیپذیره. گفت ببینید، قضاوت یعنی این که من درباره یه ویژگی شخصیتی شما قضاوت کنم. خدا شاهده، من اگر میگفتم شما درونگرایید یا برونگرا، قضاوت درباره شخصیتتون کرده باشم. ولی عدم پذیرش همدلی یک حالته. از نظر خدا شاهده سر سوزنی مبالغه نمی کنم، خدا شاهده هیچ همدلی را نمیپذیرد یه حالته. پس من درباره شخصیت شما قضاوت نکردم. به همین راحتی دیگه. بعد من این از نگاه روانشناسانش، من میخوام بگم که اونی که نخواد حق رو بپذیره همه اینا رو توجیه میکنه. من الان اینا رو نمیگم کسایی که حق رو نمیخوان بپذیرن قانع بشن، خب نمیشن دیگه، چی کار بکنن. دارم میگم بماند منتشر بشود برای کسایی که دارن با حرف اینا باور میکنن که آیت الله مصباح با یه جراحی زیبایی روی روانشناسی مشکلش حل میشده. بعد ایشون میگن بنابراین ما اگر بخواهیم در زمینه جامعه شناسی، حقوق و سیاست و مانند آن افکار و نظراتی را بپذیریم که با عقاید دینی ما سازگار باشد، ضرورت دارد که مکتب‌هایی که از طریق ترجمه کتاب‌های خارجی و تبلیغ آنها به ما ارائه شده کنار نهیم و نظریات جدیدی در علوم انسانی مطرح کنیم که هم از نظر علمی و هم از نظر مبانی و اصول با عقاید دینی من سازگار باشد. در غیر این صورت یا باید دست از عقاید دینی من برداریم و یا آن نظریات و افکار ناسازگار با عقاید دینی را کنار نهیم و نمی توان هر دو را جمع کرد، چنان که نمی توان پذیرفت که الان هم روز باشد و هم شب. آقا این حرفا بود که میتاختن بایت الله مصباح. اونایی که اون زمان رو درک کردن میدونن، یعنی هر دفعه ایشون سخنرانی میکرد شما روزنامه های اصلاح طلب رو با صراحت یا کنایه تئوریسین خشونت نمیدونم چی 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 چی، مگه روز و شب برای آیت الله مصباح گذاشته بودن؟ آره دیگه، ببین این حرفا رو اگر بخوای بزنی میدونی دکونه چقدر آدم تعطیل میشه. خیلی خیلی حرف هست. خب اینم حتما برید بخونید نظریه سیاسی اسلام صفحه 150 جلد 1 صفحه 157 تا 160، اما بخونید اون کتابو دو جلده. ایشون به شدت معتقدن علوم جدید سکولارن. یکی از کتابهایی که جالب اینجاست، بعضی از اینا توصیه میکنن برید بخونید، من یه زمانی واقعیتش نخونده بودم این کتاب رو، رابطه علم و دین. تقریبا همه نظرات آیت الله مصباح توضیح علم و دین رو میشه اینجا دید تقریبا، گردآوری و تدوینش هم با علی آقای مصباح بوده که فرزنده ایشون. بعضی ها حس میکنم صرفا به خاطر اینکه یه چیزی گفته باشم میگن آره برید بخونید، من یه زمانی اینو نخونده بودم، دلیلش هم این بود که اصلا نمیدونستم همچی کتابی هست چند سال پیش. بعدش هم خب واقعیت شناختم از نظرات آیت الله مصباح کم نبود، ولی خب رفتم گرفتمش و خوندم، دیدم که این کتاب بیش از اونی که بخواد تایید نگاه اونها باشه در اصل رد نگاه اونهاست. و واقعا تعجب میکنم چطوری کسی این کتاب رو میخونه و بازم معتقد میشه که آیت الله مصباح با این علوم انسانی چندان مشکلی نداشته الا یه چند درصدی که اونم انشالله درست میشه. ایشون در صفحه 198 این کتاب میگن آنچه به نام علم در محافل علمی و دانشگاه ها آموزش داده و مطالعه می شود برای خود نسبتی با دین تعریف کرده که ناشی از مبانی سکولار بلکه نگاه ضد دینی پایه‌گذاران آن است. این نگاه غلط به نتایج هولناکی برای بشریت منجر شده است. ببینید یه بار دیگه می خونم، این نگاه غلط به نتایج هولناکی برای بشریت منجر شده است که امروزه برخی از آثار آن در حوزه‌های مختلف اعتقادی، ارزشی و عملی مشهود است. آیت الله مصباح تو دهه 70 و دهه 80 خیلی فعال بودن، یعنی سخنرانی‌های محرمشون اصلا قوغا به پا میکرد، یه رسانه بودن اون موقع هم اینجوری مثل الان شبکه اجتماعی نداشتیم که، یعنی با همین سخنرانی حسینی شهداشون محرم، سخنرانی پیش از خطبه نمیدونم تو طرح ولایت این و اون بر مملکت رو میریختن و اما یعنی خودشون به معنای واقعی کلمش یه رسانه بودن دیگه. همه منتظر بودن محرم ایشون بره منبر ده شب ببینیم چی میگن. یه کتابی دارن ایشون تحت عنوان تهاجم فرهنگی، به تاریخ سخنرانیایی که توی این کتاب جمع شده دقت کنید، خواهش محمد ببینید به عمق نگاه ایشون پی ببرید. سال 69 تا 72 بعد ببینید توی این سالها دغدغه ایشون درباره تهاجم فرهنگی چیه. ببینید 69 دارم میگم، من دیگه اون سالها رو دقیق یادمه دیگه، تازه یه تیپ و ترکیبایی اومده بود 69 70 70، 69 هم هنوزم نه، 70 71 که یه کتونیای قلمبه سلمبه ای بود، این زبونش میومد بیرون، یه شلواری با یه تیپ خاصی که الان شاید بعضی بچه مذهبی هم اونا رو بپوشن. خب بعد هنوز مانتوها گوشاد بود، بلند بود، یه فکل انقدی مثلا بیرون بود. اینا از نگاه بچه های انقلابی میشد چی؟ تهاجم فرهنگ. آروم آروم این گروه های امر معروف نهی از منکری داشت تشکیل میشد تو دهه 70، اوائل دهه 70، که برن به این خانوما بگن موها تو بکن تو. بازم اون میزان مویی که اون موقع بیرون بود و باید امر به معروف و نهی از منکر میشد طرف، الان دیگه یه چیز عادیه که مثلا میگیم بچه مذهبیه دیگه، اشکالی نداره. حالا ببینید اون موقع آیت الله مصباح درباره تهاجم فرهنگی که حرف میزنن چی میگن؟ ایشون میگن که راه نفوذ دشمن تو فرهنگ مردم دو تا راهه، یکی راه سطحیه، یکی راه ریشه‌ایه. راه سطحیش همینه، از طریق رسانه و اینا نفوذ کنه تو مردم، عوام و توده مردم، و سبک زندگی اونا رو، پوشششون و اینا رو با فیلم و رسانه و اینا عوض کنه. درست شد؟ اما راه ریشه ای چیه؟ راه ریشه ای، آقا واقعا باید به این مرد احترام گذاشت با این افق راه بردی بلند مدتی که تو ذهنش بود. اون موقع کسی این حرف رو نمی زن. ایشون اون موقع ها دارن میگن که راه ریشه‌ای نفوذ دشمن در فرهنگ مردم از طریق قشر تحصیل کرده است. چجوری؟ از طریق درسایی که بهشون میدن. چجوری؟ این درسا رو بهشون میدن، فکر اینها رو غیر الهی و غیر دینی میکنن، اینا تو هر منصبی که قرار بگیرن این فکر رو با خودشون میبرن. ممکنه 50 سال طول بکشه تا این نفوذ کار خودشو بکنه، ولی این نفوذ ریشه‌ایه. حالا دقت کنین، میگن ولی متاسفانه هنوز روشنفکران متدین ما باور نکردن که محتوای دروس برخی از دانش برخی از دروس دانشگاهی به خصوص، یه بار دیگه بگم، ولی متاسفانه هنوز روشنفکران متدین ما باور نکردند که محتوای برخی از دروس دانشگاهی به خصوص در رشته های علوم انسانی وسیله و ابزاری برای استعمار و استثمار ماست. این حد اکثرش تو سال 72 گفته شده. ما برای بررسی و درمان مشکلات اجتماعی که ابتذال فرهنگی نیز یک پدیده اجتماعی و به واقع یک آسیب اجتماعی است، باید از آسیب شناسان واقعی اجتماع کمک بگیریم، نه از آنها که در دانشگاه‌های غربی درس آسیب شناسی جامعه خواندند، چون آنها بر اساس تئوری‌های غربی عمل می‌کنند و برای شناخت جامعه سالم و مریض از قرآن و حدیث کمک نمی‌گیرند، بلکه بر اساس ملاک‌های جامعه شناسی غرب به تشخیص می‌پردازند. هنگام بررسی جوامع و دسته‌بندی مشکلات آنها، وقتی به جامعه مذهبی می‌رسند، می‌گویند جامعه مذهبی ویژگی‌هایی دارد. اولین ویژگی آن نفاق است، چون اعمالی مانند بی‌حجابی، ارتباط‌های نامشروع، شرابخوری، تماشای فیلم‌های مبتذل و غیره را به علت اینکه در مذهب منع شده نمی‌توانند انجام دهند، ولی در باطن همه این اعمال را انجام می‌دهند و نسبت به آن حریص‌تر نیز هستند. پس خاصیت جامعه مذهبی نفاق و دورویی است. ایشون اون سال دارن از خطر نفوذ ریشه‌ای غرب در جامعه ما از طریق علوم انسانی غربی حرف میزن. اینو گفتم تا بدونید نگاه ایشون چقدر بلند مدت بوده، و این رو هم بدونید نظر ایشون در سال 69-70-71 با نظر ایشون تو سال 99 تفاوتی نکرده، همونه. ایشون یکی از بزرگترین خطراتی که در عرصه اسلامی کردن علوم انسانی هشدار میدن اینه که مراقب باشید نظرات علوم جدید رو بر قرآن تحمیل نکنید. دقیقا اون کاری که بعضی ها دارن میکنن، نقاب زدن به چهره علوم انسانی با آیات و روایاتی که اصلی ترین فلسفه استفاده از این آیات و روایات، از نگاه این آقایون، توجیه کردن مبانی اصول و روش های علوم انسانی غربیه. ایشون توی همین کتاب رابطه علم و دین صفحه 145 به این تذکر میدن که یافته های علوم تجربی به هیچ وجه یقینی و ابطال ناپذیر نیستن، همان گونه که در مباحث فلسفه علم نیز در معرفت شناسی به تفصیل تبیین شده است. روش تجربی از کشف رابطه علی انحصاری میان پدیده های حسی عاجز است. نمیتونی تو بگی که من الان میگم این معلول جز این علت علت دیگری ندارد، تو فقط میتونی بگی من دیدم این علت این معلوله رو همین، نمیتونی دیگه بگی منحصره. به علاوه این روش به دلیل محدودیت‌هایش قادر به مطالعه و کشف علل غیر محسوس و تأثیر آنها بر پدیده‌های مادی نیز نمی‌باشد. حالا رابطه بین غیر مادیات با مادیات رو تو می‌تونی تو این روش‌های تجربی به دست بیاری؟ نه. اینا همش اینا حرفا رو ما زدیم ها. تو اون 9 جلسه مفصل درباره اینا صحبت کردیم ها. این روش به دلیل ناتوانی در کشف علل غیر مادی صلاحیت نفی قطعی تأثیر آنها را نیز ندارد. از این رو می توان ادعا کرد که هیچ یک از موارد تعارض یافته های علوم تجربی به آموزه‌های دینی از قبیل تعارض دو معرفت یقینی با یکدیگر نیستند، بلکه همیشه یک طرف تعارض که معرفت تجربی است معرفتی غیر یقینی بوده، احتمال خطا در آن وجود دارد. اینا رو گفتن برای چی؟ حالا میگن سودمندانه گاهی فرضیات ظنی علمی به مثابه حقایقی غیر قابل خدشه تلقی می شوند و برخی با این پیش‌داوری به سراغ آموزه‌های دینی می روند که هرچه غیر از یافته‌های جدید علمی باشد خطاست و باید طرد یا در بهترین حالت تأویل شود. اونی که ثابت می گیرن این یافته‌های ابطال پذیر علمیه، اون چیزی که باید با این یافته‌های ابطال پذیر خودش رو وفق بده چیه؟ آموزه‌های دینیه. در این گونه موارد شخص معنای غیر واقعی و غیر عرفی از متون دینی را تحت عنوان نواندیشی برداشت و فهم جدید بر آنها تحمیل می‌کند. چنین آفتی موجب کج‌فهمی و بدفهمی نسبت به دین می‌شود، دینی که برنامه زندگی و نقشه راه سعادت ابدی و هر گونه اشتباه ابدی است و هر گونه اشتباه در فهم آن ممکن است به شقاوت ابدی منجر گردد. خب ما تا اینجا الان تعارضی بین حرفایی که تا الان تو کلاس مبانی زدیم با این حرفو حس کردیم، تعارضی که نبوده. از این حرفا یه چند لحظه الان میزنم دیگه، من ادامه بحث میزنم برای جلسه دیگه، سوالاتتون رو تو این چند دقیقه گوش میدم. از این حرف ها یه رفاقت حد اقلی، رفاقت حد اقلی ایشون با علوم انسانی غربی استنباط میشه؟ در این اندازه ای که این آقایون بعضیشون درصد میگن؟ اما واقعا قابل سؤال این. من انشاءالله اگر خدا بخواد جلسه بعدم در این باره حرف میزنم، حوصله داشته باشید که بایدم داشته باشید، دو جلسه دیگه هم بکشه صحبت میکنم برای اینکه این بماند و برسد به دست کسانی که دارن این جفا رو در حق آیت الله مصباح میکنن و پاسخ بدن. ها عباسی رو بکوبید، عباسی کیه مگه؟ بکوبید، توهین کنید، تهمت بزنید. من اگر اتهامی متوجهم بشه، توهینی متوجهم بشه، چیزی تو عالم جا به جا نمیشه، ولی شما آیت الله مصباح و اگه تحریفش کردید دارید اصلا یه خط اصیل رو تحریف میکنید، یه خطی که یکی از اصلی ترین ویژگیاش غرب ستیزی و علوم انسانی غربی ستیزیه. اینجا خیلی اتفاق میفته، هر کسی میدونه که داره این تحریف اتفاق میفته باید بیسته، محکم هم بیسته، میدونم هم هزینه اینا رو باید بدم چون قبلا دادم، میدونم هزینه ها هم از اینای سنگینیه، چون بعضی ها توی این فضا مثل آب خوردن تهمت میزنن. من به یکی از اینا گفتم چرا تهمت زدی به هم؟ میدونی به من چی گفت؟ اینا رو میگم بماند. برگشت گفت من دیدم شما خیلی داری تند میدی. گفتم اینو بگم، ببینید تهمت ها تهمت میدونی یعنی چی؟ یعنی چیزی که نیست و بگه هست. خب گفتم اینو بگم تو ترمزت کشیده بشه. من میدونم با این جماعت اگر شما بخوای در بیفتی هزینه داره، ولی میتونم عافیت طلب باشم و بگم به خاطر اینکه با این جور آدم ها در نیفتم بگذار هر کاری میخوام بکنم بکنن، هر حرفی میخوام نسبت بدن به هر کسی من چیزی نگم، وقتی میدونم مثل روز روشن دارن تحریف میکنن یه شخصیت عزیز رو، یه شخصیتی که هیچ وقت یادم نمیره تو اون تحسن، سه روز تحسن، از قشنگترین روزای زندگی من بود. من یه جوون سال 78 بود دیگه، 20 میشن 27 ساله همین روزا، یه جوون 27 ساله بودم، کلنم کلم بوی قرمه سبزی میداد، میرفتم صبح تا شب هی سخنران میومد میرفت سخنران، علمای بزرگی هم اومدن، علمای بزرگی اومدن، خدا رحمت کنه آیت الله مشکینه، خدا رحمت کنه. یکی از کسایی که اومدن آیت الله مشکینی بود. حالا من مضمونش یادمه، مضمونش یادمه که ایشون میگفتن که سالها یا قرنها باید بگذره، میلیاردها، حالا اون موقع میلیارد خیلی، میلیاردها باید هزینه بشه تا یکی مثل آیت الله مصباح بیاد. حالا ما بیاییم براحتی مثل آب خوردن این شخصیت رو تحریفش بکنه. حتما هر کسی آشناس هم با تحریفی که داره اتفاق میفته هم با این شخصیت عزیز موظفه که اعلام موضع بکنه، و من فکر میکنم تو فضای حوزه به ویژه لازمه که این تبیین و روشنگری انجام بگیره. هر کسی که دنبال حقه انشاءالله که حق رو دریافت میکنه و پشت سر حقم راه میفته، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آقا بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی با این جامعیتی که از فرمایشات حضرت آیت الله مصباح فرمودید، خب واقعا همون چیزی که شما میفرمودید در طول این کلاس ها، ولی اون صوتی که خدمت شما عرض کنم ارسال کردید و ما گوش کردیم و اینها، من احساس میکنم یک مسامحه ای حضرت آیت الله مصباح دارن، یعنی حتی در همون حد کار اورژانسی. این رو ما در مثلا فرمایشات شما در نگاه شما مثلا نمیدیدیم، یعنی همون اندازه رو هم شما،
من برای اون صوت یه وقت ویژه گذاشتم نرسیدم الان، درباره اون صحبت خواهم کرد، به خاطر همینم گفتم حوصله داشته باشید. به اون بخش اورژانسی که ایشون هم میگه میرسم، چون میدونم بعضی اون بخش اورژانسی رو خیلی دارن برجسته میکنن. دلیل این که روی این مبانی دارم میستم و اینقدر توقف میکنم میگم حواستون رو جمع بکنید، اینه که اگر این مبانی رو که نگاه اصلی آیت الله مصباح به علوم انسانی هست و متوجه نشیم و بهش ایمان نیاریم، اون بخش اورژانسی هم که ایشون میگه رو متوجه نخواهیم شد. اصلا یکی دلایلی که باعث میشه اون قسمت اورژانسیه تیکه بشه بیاد بیرون برجسته بشه بعد فریاد زده بشه که ببینید آیت الله مصباح چی دارن میگن، دقیقا فراموش کردن این حرفا یا ناآگاهی از این حرفاست. من به اونجا میرسم، جدی هم درباره اون صحبت دارم و حتی درباره یه سری شبهات دیگه ای که انشالله اگه فرصت بشه، و همین دلیلم بذارید صبر کنیم برسیم.
حالا شده صبر میکنیم، ولی در کنار این اورژانسی عبارت دیگه هم دارن، میفرمان اون مقداری رو که میشه تطابق داد تطابق بدید، یعنی تا زمانی که اون کار بلند مدت و اون کار زمان بر انجام بشه، میگن اون مقداری که
دو تا نکته میگن ایشون، من حالا این میخوام نگم شما کشش میدیم. نکته اول که این کار اورژانسیه و باید تا میتونیم آهنگ اسلامیشو زیاد کنیم. دوم معلوم نیستش اینم تازه مایه نجات این بیماره بشه ها، حتی ممکنه ضرر بیشتری هم داشته باشه براش. ببینید این تیکه جمله رو ما الان بکنیمش و برجستش کنیم، حتی تو این سخنرانی قبل و بعدش رو نبینیم، میشه مصادره به مطلوب. ولی بذارید برسیم بهش انشالله. اونایی که گوش ندادن صوت را حتما گوش کنن، البته تو کلاس حضوری همه گوش داده بودن.
سلام خواهش سلام باشید.
صحبتایی که فرمون خیلی عالی بود، ولی خب چیزی که من به ذهنم رسید، چیزی که برداشت کردم بیشتر الان، چه این صحبتایی که فرمون در مورد خدای تعالی مصباح یا مبانی اسلام، جنبه دفاعی اون فرمون انفعالی، یعنی ما چیزی که حال توی دین اومده بیشتر اون تهاجمی هم باید داشته باشیم. اینو من اینطوری برداشت کردم، ما چطور بتونیم خودمون تهاجمی، این خطی رو الان دارن میزنن به آیت‌الله مصباح یا مبانی اسلام، ما تهاجمی عمل کنیم که یکم حالا دشمن بگیم اون جبهه مقابل حساب باز بکنه، عقب رانه بشه.
یکی از اصلی ترین الگوهای روی کرده تهاجمی خود آیت‌الله مصباح بودن، یعنی این که میگم پی بگیرید، چون قاعدتا نگاه میکنم یه عده‌ای دیگه سال 75-76-78 این حدودا رو، مخصوصا تو دوره اصلاحات، یعنی 76 به بعد که ایشون خیلی جدی وارد عرصه شدن، قاعدتا بعضیا تو خاطرشون نیست دیگه. ببینید واقعا روی کرده ایشون روی کرده تهاجمی بود، یعنی در این حالی که میکوبید جوری که دیگه اینا اصلا فقط به این نشه میستن باید توهین کنن و تهمت بزنن، و در این حالی که میکوبید راهکار راه میداد، این میشه اون رویکرد تهاجمیه. این نظریه سیاسی اسلامیشون یا اون کتاب دیگه ای که واژه حقوق هم توش داره، در باره حقوق، نظریه حقوقی اسلام، باز یادم رفته، حقوق و سیاست، حقوق و سیاست ایشون، شما اینا رو وقتی میرید میخونید واقعا میبینید. این که میگم یکی از خوشحالی های من اینه که اون موقع بودم و میشنیدم و پایین صحبت ها بودم، این بود که یه عالم می اومد حمله می کرد بدون هیچ رو درواسی و تعارفی و ملاحظه‌ای، و در این حالی که تهاجم می کرد راهکاران هم ارائه می داد. این میشه یه الگو. یکی دیگه از الگوهای ما واقعا، حالا درسته نسبت به آیت الله مصباح قبل ترن شهید مطهری، واقعا شهید مطهری به عنوان الگوی مهاجم، یعنی کسی که از رویکرد اسلامی دفاع میکنه ولی تو دفاع باقی نمونه حمله میکنه، واقعا الگوی ویژه‌ای هست. توی شخصیت هایی که حالا حوزوی نیستن، شما وقتی میرید سراغ کتاب شهید آوینی، شهید آوینی با رویکرد خودش یه رویکرد تهاجمی داره، البته قابل مقایسه با آیت الله مصباح نیست، بالاخره تو فضای خودش شهید آوینی، اما اونم یه رویکرد تهاجمیه. من معتقدم بهترین رویکرد تهاجمی تبیین مبانی دین بدون تعارف و رودرواسی، بدون ملاحظه، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا دیگران خوششون میاد یا نمیاد. اتفاقا اون چیزی که از آیت الله مصباح، اون ترسی که از آیت الله مصباح تو دل اونا افتاده بود، دقیقا همین بود که بابا ما تا الان همه تلاشمون رو کردیم که بگیم اگه اسلام شما هم حرفی داره، حرفاش همین حرفای ماست. خب اما این الان اومده داره میگه نه خیر، ما حرف داریم برای خودمون، حرفامون حرفای شما هم نیست، تضاد و تعارض هم داره. این اون چیزی بود که اونا رو عصبانی میکرد. به همین دلیل میگم این چهره ای که الان اینا ساختن از آیت الله مصباح، من نمیدونم چه جوری، مگه اونا عقل نداشتن که با همین آیت الله مصباحی مخالفت بکنن که انقدر راه میاد با علوم اونها؟ اصلا قصه رو نپیچونید. شما اگر مبانی دین رو خوب بخوانید و اون رو خوب تبیین بکنید، بهترین رویکرد تهاجمی تو دنیای امروز. یه صلوات بفرستید.